گفتگوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، نشست مشورتی شورای عالی صلح امروز دایر گردید که در آن روی شمولیت دیدگاه های تمامی اقشار جامعه جهت رسیدن به نتیجه مثبت در روند صلح تاکید شد. نهادهای ناظر انتخابات عملات اخیر بالای مبارزات انتخاباتی را نگران کننده خواندند و جرمنی یک دیپلمات ایرانی را به بلژیم تسلیم کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی شد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد تهدیدهای امنیتی در جریان انتخابات اظهار نگرانی کرد. نرخ پول پاکستان بی سابقه پایین آمده است. تفصیل خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی در اسلام آباد عازم عربستان سعودی شده است. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که آقای خلیلزاد در ملاقات خود با مقامات پاکستانی تاکید نمود که تامین صلح در افغانستان در دراز مدت برای صلح و ثبات در منطقه اهمیت حیاتی دارد. در این تلاش آقای خلیلزاد برای ایجاد صلح در افغانستان سفرها به عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، پاکستان و کابل شامل است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در مورد تهدیدهای امنیتی در جریان انتخابات اظهار نگرانی کرده است. رئیس اجرایی این بنیاد یوسف رشید در اشاره به حملات اخیر گفت:
کاندیدان د امنیت بخه که یا د سیستم برنامه نه ترتیب سوی چې اوغوی بغه امنیت خوندی وی او یا هم پوره همغږی د کاندیدان او د دفترونو او همدارنګ د امنیتی سکتور منځ کې موجود نه ده، چې دا تاسو کولای شئ چې په نورو ورځو کې یا د خپل د ټاکنو به هي کې دا مسله سنځونه کې او حتی د خلکو په روحي او رواني لحاظ باندې دغه پروسه کې لګډون څخه یا معنی کړی یا بیل کم رنګ کړی.
در همین حال مقامات وزارت های دفاع و داخلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفتند که حتی امکان برنامه های جدی امنیتی را برای انتخابات روی دست گرفته و از مردم خواستند که در این بخش با ارگان های امنیتی همکاری کنند. مسئول مطبوعاتی قلاوردی 209 شاهین حنیف رضایی میگوید در ولسوالی قیصار این ولایت یک سرگروه طالبان با 5 تن دیگر از همراهانش کشته شدند. آقای رضایی بر رسانه ها گفته است که ساعت 12:30 شب گذشته قوای امنیتی افغان بر یک قریه در منطقه شاخ ولسوالی قیصار حمله هوایی انجام دادند که در آن یک سرگروه طالبان به نام ملا داوود که 50 جنگجو داشت با 5 محافظش کشته شدند. به گفته آقای رضایی اسلحه و مهمات این افراد از بین رفته است. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقامات محلی میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان 8 طالب مسلح کشته شدند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی ولایت جوزجان امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که جنگ در این ولسوالی ساعت 5 صبح آغاز شده و تا کنون جریان دارد و افزود که 18 طالب مسلح دیگر در این درگیری تا کنون زخمی شدند و نیروهای امنیتی افغان یک کشته و یک تن دیگرشان مجروحند. بعد از آن که حکومت پاکستان اعلان نمود برای پرداخت قرضه های خود از صندوق وجهی بین المللی خواهان قرضه اضطراری می شود، نرخ پول پاکستانی 7% دیگر کاهش یافت. روز گذشته نرخ روپیه پاکستان برای مدت کوتاه 138 روپیه به یک دلار تبادله شد و بعداً به 133.6 روپیه متوقف گردید. روز 8 اکتبر قبل از اعلان حکومت پاکستان یک دلار آمریکایی در بازار پاکستان 124.3 روپیه تبادله می‌شد. وکالت پاکستان قرار است با مقامات صندوق وجهی بین المللی IMF در همین هفته در اندونزیا ملاقات نماید. بعد از سفر یک هیئت IMF به پاکستان این سازمان اظهار داشت که پاکستان با مشکلات بزرگ بزرگ اقتصادی روبرو است. از جمله نبود رشد اقتصادی، کسر بزرگ بودجه و ذخیره بسیار کم اسعار خارجی. پاکستان همچنان تلاش دارد که از چین قرضه به دست آورد. روزنامه دولتی ترکیه سبا امروز نام 15 کارمند استخباراتی عربستان سعودی را به نشر رساند که گفته می شود در مفقود شدن خبرنگار مشهور سعودی جمال خاشقچی دست دارند. خاشقچی دفعه اخیر هفته گذشته وقتی دیده شد که به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داخل می شد تا اسنادی را در رابطه با ازدواج خود به دست آورد. نامزد وی می گوید که او هرگز از کنسولگری خارج نشد و مقامات ترکیه ادعا می کنند که او در داخل کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. منابع امنیتی ترکیه قبلا خبر داده بودند که یک گروه 15 نفری اتباع عربستان سعودی از جمله کارمندان استخباراتی روز 2 اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی داخل شدند. در همان روزی که خاشقچی در کنسولگری بود، بعدن این افراد از کنسولگری خارج شدند. روزنامه سبا میگوید آنها تصاویر این افراد را در وقت رسیدن به میدان هوایی اتاتورک استانبول و بعد برگشت آنها را در عین روز، البته در پروازهای مختلف، ثبت کردند. و در نتیجه انحراف یک ریل از خط آهن در ایالت شمالی هندوستان اتر پرادش 5 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس هندوستان گفته است که این حادثه امروز صبح رخ داده است. دلیل انحراف هنوز معلوم نیست، اما خطرات ترن در هند زیاد می شود و در چند سال اخیر 25,000 نفر در حادثات خط آهن در هندوستان کشته شدند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. آنچه را در ادامه میشنوید، نشست مشورتی شورای عالی صلح با رهبران سیاسی امروز دایر شد.
هغه د اسلامي هیوادونو حمایت د افغانستان د سیاسي او سولې پروسې څخه و. په دې اړوند باندې هم جدي ګامونه پورته شولو.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه در این مورد با یک آگاهی مسائل سیاسی نیز صحبت کردیم که تا دقایق دیگر میشنوید. نگرانی نهادهای ناظر انتخابات از بابت عملاتی که اخیراً مبارزات انتخاباتی را هدف قرار دادند.
چند کاندیدی که متاسفانه به قتل رسیدن نشاندی از این است که یایی که توجه جدی در قسمت امنیتشان وجود نداره.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل رو نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان می شنوید که جرمنی یک دیپلمات ایرانی رو که به طرح عمله بر ایرانی های تبعیدی متهم است به بلژیم تسلیم کرد. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در این برنامه
که معتادره اگر در حالتی میبینن که ضرورت به کمک عاجل داره اینا باید اقدام کنن.
من خلتر از زن زبان باز این تلار از خانه بابت ناوردی.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتنگاستم و شما را به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان امروز نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد پروسه صلح را در کابل دایر کرد. در این نشست گفته شد که گفتگوهای صلح زمانه به نتیجه مثبت میرسد که دیدگاه تمام اقشار جامعه در آن شامل باشد. کریم خلیلی رئیس این شورا همچنان گفت که در این مدت تبادل دیدگاه ها با طالبان مسلح صورت گرفته، اما این مذاکرات رسمی نبوده. جزئیات بیشتر را همکارم فرشتن ندا از استیدیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح زمانی به نتیجه مثبت میرسد که دیدگاه تمام اقشار جامعه در آن شامل باشد. کریم خلیلی رئیس این شورا روز چهارشنبه در نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در مورد پروسه صلح در کابل گفت که در این مدت تبادل دیدگاه‌ها با طالبان مسلح صورت گرفته، اما این مذاکرات رسمی نبوده است. اکرم خلوق رئیس دارالانشای این شورا که در این نشست حضور داشت گفت کشورهای بزرگ اسلامی به خاطر حمایت از پروسه صلح و پروسه سیاسی افغانستان گام‌های جدی برداشت.
هغه د اسلامي هیوادونو حمایت د افغانستان د سیاسي او سولې پروسه څخه وو. په دې اړوند باندې هم جدي ګامونه پورته شول. وروسته له 1300 کالونو لوی اسلامي هیوادونه د افغانستان په سولې پروسه کې او په سیاسي پروسه کې مستقیما د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو او د کابل د پروسې له طرف څخه ملاتړ و، چې د اندونیزیا درې جانبه کنفرانس د علماو
آقای خپلواک همچنان گفت همه مردم افغانستان تشنه صلح هستند و به صلح نیاز دارند. مقامات شورای عالی صلح میگویند پس از گفتگوهای غیر رسمی میان طالبان مسلح و مقامات حکومتی این مسئله روشن گردید که آنان نیز به صلح نیاز دارند. در این حال محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین کشور گفت صلح نیاز مبرم تمام افغان هاست و به خاطر رسیدن به صلح ایجاد یک طرح جامع بسیار مهم است. آقای قانونی همچنان گفت با ایجاد یک طرح درست مردم افغانستان می تواند به یک صلح دائمی دست یابند. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان در کابل با رهبران افغان در مورد آغاز مذاکرات صلح با طالبان مسلح گفتگو کرده است. فرشته‌ندار، رادیو آزادی کابل.
برخی از آگاهان سیاسی نیز از طرح دخیل بودن مردم در پروسه صلح افغانستان ابراز خوشبینی می کنند. باز هم همکارم فرشته ندا با عبادالدین سراجی، یکی از این آگاهان، صحبت تلفنی کرده و در آغاز نظر او را در مورد نشست مشورتی شورای عالی صلح با رهبران سیاسی در رابطه با روند صلح پرسیده است.
از نظر من خوب است که در موضوع صلح یک موضوع است که مهم است، خصوصا برای ملت افغانستان، برای مردم افغانستان بسیار زیاد با ارزش است. در این مدتی که جنگ های طولانی در حد تقریبا چند سال میشه که در افغانستان جریان داره، اگر این موضوع اگر از طریق نماینده های خود ملت افغانستان برآورده و این موضوع صلح از طریق خود ملت افغانستان یک رای برای خروج از جنگ پیدا بکنه، ما با این نظر موافق هستیم. اما در صورتی که صلح مداخله خارجی نباشه، بلکه صلح سازی افغانی باشه، ما بین الافغانی باشه.
و سراجی صاحب چی فکر میکنین که به نظر شما می طرح حکومت افغانستان داره که نظریات مردم شریک بسازن، چقدر امی مخالفین مسلح روادار میسازن اونا تمایل پیدا کنن تا گفتگوهای مستقیم با حکومت داشته باشن؟
من خوب این نظر هستم که امی طالبان جز جامعه از افغانستان هستن و از امی ملت هستن و از امی مردم هستن. اگر ما بتونیم افرادی سالمی را که با اونا روابط خوبتر داشته باشن تا اونا را بتونن قناعت بتن با اونا در تماس باشن، نتیجه مثبت خواهد داد. اما طالبان هم شاید گفتی هر کس را نخواهد بپذیرن. شاید کسایی که با اونا یک نوع رابطه داشته باشه و یک نوع هم از نگاه قومی و هم از نگاه مذهبی و هم از نگاه ملیتی، من فکر میکنم که جای کردنی تو افراد در پروسه صلح تاثیرگذارتر خواهد بود از اینکه ما نظریاتی عموما بگیریم.
بله، تشکر. و سراجی صاحب، در رابطه به اینکه چرا تا کنون پروسه صلح در افغانستان یعنی بین الافغانی انجام نشده و تقریبا مذاکرات غیر رسمی بوده اما رسمی نبوده، دلیلش شما به چی میدانین؟
والا ما پروسه صلح چرا بین الافغانی نبوده، دولت افغانستان به طول نمید چندین سال است که به نام ریاست صلح در اینجا یک کمیته صلح در اینجا ایجاد کرده، یک تعداد زیادی در اونجا صاحب معاش هستند، معاش میخرند. اما ما تا هنوز کارم نتیجه مثبتی از کسانی که در پروسه صلح کار کردن تا هنوز ما کارم نتیجه مثبتی از این مردم نگرفتیم. نمیفهمیم آیا دولت به این راستا از خود کمزوری نشان میده یا کسانی که در پروسه صلح کار میکنند اینا توانایی میانجیگری و توانایی صلح ندارند. ببینن نظر من است که بهتر است که قسمی که قبلا ما گفتیم کسانی که بتوانند استعداد صلح داشته باشند با معنای واقعی صلح، اونا آگاهی داشته باشند و اونا هم یک نوع روابطی هم با اون مردم ها داشته باشند، اینا میتونن که اونا را اون مردم را قناعت بدن. یک موضوع دیگه است که صلح در افغانستان خو این موضوعی نیست که بر دست ملت افغانستان باشه. ما شما میبینیم که همگی و موضوع خارجی است.
عبادالله سراجی یکی از آگاهان سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. اکنون 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی افغانستان آماده نشرند که ویدا مرزایی دنبال کرده.
وزارت زراعت و مالداری 4 پروژه انکشافی را دیروز در ولایت لوگر به بهره برداری سپرد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این پروژه ها شامل 3 شبکه آبیاری، ایجاد ساختمان اداری بخش های زراعت و مالداری، توزیع چند اراده تراکتور و دهقانان و توزیع بسته های باغداری به زنان می باشد. هدف از تطبیق این پروژه ها کمک به دهقانان و افزایش محصولات زراعتی در این ولایت گفته شده است. ارزش مجموع این پروژه ها 66 میلیون افغانی می باشد. به گفته رستمی قرار است این وزارت به خاطر حل مشکلات دهقانان و خصوص زنان در این ولایت بیش از 1000 باغچه خانگی را نیز برای آنان توزیع نماید. ریاست زراعت و مالداری ولایت بلخ به تعداد 360 رس گوسفند و 80 گوساله را برای 200 تن در این ولایت توزیع نمود. سراج الدین مهربان رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت هدف از توزیع این مواشی رشد صنعت مالداری و پرورش مواشی در این ولایت می باشد. و افزود ارزش مجموعی آن 3,456,000 افغانی بوده که به همکاری مؤسسه داکار خریداری شده است. به گفته ای وی پرورش مواشی توسط مردان در کنار اشتغال زایی برای آنها در بالا بردن رشد اقتصاد خانواده ها نیز نقش اساسی ایفا می کند. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1330 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری 30 نیم سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر دیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل نیز به 58 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 5 پول، یک یورو 87 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 570 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که جرمنی یک دیپلمات ایرانی را به بلژیم تسلیم کرد. این دیپلمات ایرانی به دست داشتن در طرح عمله بر ایرانی های تبعیدی در فرانسه مظنون پنداشته می شود. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و در استودیو پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. جزئیات بیشتر در این مورد از چه قرار است؟
فرشته جان سلام به شما و شنونده ها. دفتر سارندوالی فدرال بلژیم در بروکسل به AFP خبرگزاری فرانسه گفته است که این دیپلمات ایرانی امروز در یک محکمه در بلژیم حاضر خواهد شد. این خبرگزاری قبلا گفته بود که این دیپلمات 46 ساله اسدالله اسدی نام دارد و در سفارت ایران در اتریش کار میکرد. او که دیروز از سوی جرمنی به بلژیم تسلیم داده شد، بعد از داشتن در طرح یک حمله در فرانسه مظنون پنداشته میشود. ادعا میشود که این دیپلمات ایرانی یک وسیله حاوی 500 کیلوگرم مواد منفجره را در اختیار یک زوج قرار داده بود. این زن و شوهر که در بروکسل زندگی میکردند پلان داشتند تا از این مواد منفجره در حمله تروریستی استفاده کنند. ادعا می شود که هدف این حمله یک گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در یک منطقه پاریس بود. در این گردهمایی در 3 ماه جون حدود 25,000 ایرانی مخالف حکومت ایران اشتراک کرده بودند. در این گردهمایی شماری از چهره های پیشتاز امریکا به شمول رودولف گلیانی وکیل شخصی رئیس جمهور دونالد ترامپ و شاروال پیشین شهر نیویورک و دیگر متحدین نزدیک ترامپ اشتراک کرده بودند. یک واحد خاص بلژیم موتر این زن و شوهر را پیش از آن که این حمله را انجام بدهند توقف داد.
ستار جان، این دیپلمات چه وقت در جرمنی بازداشت شده؟
این دیپلمات ایرانی در اول ماه جولای در یک شاهراه در نزدیک شهرک شافینبرگ ایالت بایرن جرمنی بازداشت شده بود. به گفته مقامهای پلیس و سارنوالی، این دیپلمات پس از آن که به بلژیم تحویل داده شد که یک محکمه در شهر بامبرگ ایالت بایرن درخواست برای تسلیم دهی او را تایید کرد. فرانسه هفته گذشته اعلان کرد که سرمایه های اسدی را برای 6 ماه منجمد ساخته.
اگه ایره بگویی که ایران به اتهام وارد شده علیه یک دیپلماتش چی عکس‌العمل نشون داده؟
ایران هفته گذشته ادعاهای فرانسه را که گویا یکی از دیپلمات‌های ایرانی در طرح این حمله دخیل بوده به شدت رد کرد. ایران یک گروه مخالف حکومت این کشور موسوم به مجاهدین خلق را که اعضای آن در گردهمایی پاریس حضور داشتند و دست داشتند در این قضیه که پیش از سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به اروپا صورت گرفت متهم کرده. ایران مجاهدین خلق را به تنظیم یک دسیسه برای بدنام ساختن روحانی متهم کرده است. وزارت خارجه ایران در 2 اکتبر گفت که بازداشت دیپلمات این کشور را محکوم میکند و میخواهد که وی فوراً رها شود.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که میگفت جرمنی یک دیپلمات ایرانی را که به طرح حمله بر ایرانی های تبهیدی متهم است به بلژیم تسلیم کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از نهادهای ناظر انتخابات میشنوید که در مورد عملیات اخیر بالای مبارزات انتخاباتی نگرانی نشان دادن، اما ای تا دقایق دیگر پیش ازی به این میپردازیم که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن. ایمل سنجیده مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی روند صلح و تلاش ها در این راستا تبصره کردند. روزنامه ویسا با اشاره به سفر مشاور وزارت خارجه امریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان با پاکستان نوشته که در ملاقاتی که میان آقای خلیلزاد و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان صورت گرفت، جانب پاکستان وعده هر نوع همکاری را در رابطه با پروسه صلح افغانستان داده است. روزنامه نوشته که آقای خلیلزاد در حال با مقامات پاکستانی گفتگو میکند که خودش به این باور است که پاکستان از طالبان حمایت می کند و پاکستانی ها تلاش دارند تا جنگ در افغانستان ادامه پیدا کند. روزنامه در یک مطلب جداگانه از قول شورای عالی صلح نوشته که برای گفتگوهای بین الافغانی فرصت مساعد گردیده است و امید است که این گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان در زودترین فرصت آغاز گردد. روزنامه آرمان ملی در مطلب تفصیلی در رابطه با پروسه صلح نوشته و گفته شده که حکومت افغانستان و گروه تروریستی توان گرفتن تصمیم را در مورد صلح ندارند. با گفته روزنامه جنگ در افغانستان ابعاد استخباراتی دارد که استخبارات منطقه در برابر یکدیگر در افغانستان می جنگند. روزنامه نوشته که پاکستان و هند، امریکا و روسیه، امریکا و ایران، پاکستان و افغانستان و بالاخره شرق و غرب در مقابل یکدیگر در جنگند و تنها مردم افغانستان از این جنگ متضرر می شوند. روزنامه در ادامه نوشته که در جنگ خونبار حکومت افغانستان بیرق صلح را بلند کرده است، ولی متاسفانه آوردن صلح از توانش خارج است. روزنامه دولتی هیواد به سفر زلمه خلیلزاد به افغانستان و کشورهای منطقه ابراز خوشبینی کرده و گفته شده که این سفرها پایان خوبی در قبال خواهد داشت. روزنامه نوشته که مشاور وزارت خارجه آمریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان ریشه تمام مشکلات در افغانستان را می‌داند و با طرح یک پلان جامع به میدان آمده است. روزنامه نوشته که خلیلزاد برای فهمیدن موقف حکومت پاکستان به آن کشور سفر کرده است و قرار است به برخی از کشورهای عربی نیز سفر نماید و امیدوار است تا این کشورها بتواند در پروسه صلح افغانستان همکاری نمایند. روزنامه هیواد در مطلب جداگانه نوشته که بدون فشارهای بیشتر آمریکا بالای طالبان و حامیان آنان امکان ندارد که در این کشور صلح تامین شود. کشته شدن یک کاندید و انتخابات ولسی جرگه و زخمی شدن چند تن دیگر موضوع مهم دیگری است که روزنامه ها روی آن تبصره کرده اند. روزنامه مسیر نوشته که حمله بالای دفترهای کمپاین کاندیدهای انتخاباتی در ولایت های ننگرهار و هلمند نشان دهنده تهدید بلند از ناامنی در جریان انتخابات است. روزنامه به حکومت توصیه نموده که باید به خاطر تامین امنیت انتخابات جدی توجه نماید و روزنامه دنیا از قول سفیر اتحادیه اروپا نوشته که آنان خواهان یک انتخاباتی هستند که خواست مردم افغانستان باشد. در ادامه آمده که سفیر اتحادیه اروپا گفته که اتحادیه اروپا از انتخابات به گونه جدی نظارت خواهد کرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برخی از نهادهای ناظر انتخابات عمله بر نامزدان را نگران کننده خوانده و میگویند ادامه وضعیت میتواند روی همه پروسه انتخابات تأثیر سوء گذارد. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید هرچند حکومت از تامین امنیت اطمینان میدهد، اما حادثات اخیر نشان داده که در زمینه کمبودی جدی وجود دارد. اما باز هم وزارت های داخله و دفاع اطمینان میدهند و میگویند که از تمامی امکانات دست داشته ایشان در تامین امنیت پروسه انتخابات استفاده خواهند کرد. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
هرچند به روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان مدت کمی باقی مانده است، اما نگرانی ها در خصوص امنیت این روند هنوز هم پابرجاست. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با اشاره به کشته شدن یکی از نامزدان در ولایت هلمند میگوید که مشکلات در بخش امنیتی انتخابات آنان را نگران ساخته است.
چند کاندیدی که متاسفانه به قتل رسیدن و جان خواهی دادن، چی در نگرهار، چی در قندهار، هلمند، کابل، ولایت دیگه، نشاندی از این است که یایی که توجه جدی در قسمت امنیتشان وجود نداره و یایی که خلای جدی هماهنگی میان دفاتر کمپاینی کاندیدا و سکتور امنیتی ماست که به هر حالش حادثات رخ میتواند. نباید ما بیشتر از این شاهد همچو واقعات باشیم.
این در حالی است که حمله انتحاری روز گذشته در هلمند بالای دفتر صالح محمد اچکزی، یکی از نامزدان ولسی جرگه، به شمول وی 9 تن کشته شدند. قبل از آن در ننگرهار و برخی ولایت دیگر نیز 8 تن از نامزدان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. با این همه سخنگویان وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از عملی شدن برنامه‌های ویژه به هدف تامین امنیت نامزدان و پروسه انتخابات تعهد نمودند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله در زمین نمیگوید
با تمام پلیس در سطح ولایات، در سطح ولسوالی ها وظیفه داده شده که هرچه در توان دارند برای تامین امنیت کاندیدا و کارزارای انتخاباتیشان اقدام بکنند و درخواست ما هم از کاندیدا می است که برنامه های انتخاباتیشان و کارزارای انتخاباتیشان کمپاینا را با ما شریک بکنند.
غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که این وزارت به هدف تامین امنیت روند انتخابات عملیات تصفیه‌ای وسیع را از یک ماه گذشته در سراسر افغانستان آغاز کرده است.
وزارت دفاع ملی کشور راجع به تامین انتخابات از یک ماه بدین سو عملیات‌های تهاجمی و تصفیه‌ای برانداخته و همچنان آمادگی کامل داره به خاطر تامین امنیت انتخابات و در پالوی در بخش انتقال مواد کمیسیون انتخابات وزارت دفاع ملی همکاری کرده و همچنان همکاری میکنه.
هرچند نهادهای امنیتی افغان از تامین امنیت نامزدان اطمینان میدهند، اما برخی از آگاهان نظامی با اشاره به هشدار تازه طالبان در پیوند به انتخابات و ناامنی های جاری این روند را با چالش ها همراه میخوانند. باری آرز یکی از آنان میگوید افغان ها باید در همکاری با نهادهای امنیتی روند ملی انتخابات را موفق سازند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اکنون هم یک گزارش جالب. در 2 قرن گذشته طویل عمر را در جهان مردان ژاپنی و زنان آمریکایی داشتند. با این هم در تاریخ یگانه زنی که بیش از 122 سال عمر کرد یک شهروند فرانسه بود. در حال حاضر لقب مسن‌ترین مرد جهان را یک شهروند ژاپن دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ژن کالمن شهروند فرانسه که در 21 فوریه سال 1875 تولد شد و در 4 اگست 1997 جان سپورت با عنوان مسن‌ترین انسان جهان شناخته می شود. این زن 122 سال و 164 روز عمر کرد. به دنبال او ساراناس شهروند امریکا قرار دارد. این زن برای 119 سال و 97 روز عمر کرد. در حال حاضر مسن‌ترین زن در جهان کانی تاناکا شهروند ژاپن است. او در 2 جنوری سال 1903 به دنیا آمد و نزدیک به 116 سال از عمرش می‌گذرد. همچنان ماسازو نوناکا به عنوان مسن‌ترین مرد جهان ثبت شده است. او در 25 جولای سال 1905 به دنیا آمده و بیش از 115 سال از زادروزش می‌گذرد. دانشمندان به این باورند که آب و هوای مناسب و غذای صحی برای شهروندان ژاپن کمک کرده که بیشتر عمر کنند. در فهرست 100 نفری مسن‌ترین های جهان حداقل 50 تنشان